رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی یک شنبه 21 دکبر است و من میرزا سلیم پور مجری این نشر برنامه از تودی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در دوشنبه 6 صبح و در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. مقامات ملیسه روسیه میگویند ترکش روز شنبه در درآمدگاه بازاری واقع در نزد ایستگاه مترو پراشکای در شهر مسکو 5 نفر را زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی پلیس ویکتور بریکوف گفت انفجار در یکی از فروشگاه‌های این بازار رخ داده است. بریکوف از گفتن عاملان احتمالی ترکش و جزئیات بیشتری حادثه خودداری کرد، ولی بازارهای مسکو و شهرهای دیگری روسیه تاکنون چندین بار هدف حملات تروریستی و انفجارهای قرار گرفتند که عادتاً بر اثر رقابت بین گروه‌های جنایی اتفاق می‌افتد. در بازار پراسکای شهری مسکو تعدادی از مهاجرین تاجیک نیز کار میکنند. وزارت امور داخلی عراق گفت افسران عراقی که با اتهام مساعدت با تروریسم بازداشت شده بودند آزاد و اتهام علیه آنها اعلان شده لغو شده. از سخنگوی این وزارت جنرال عبدالکریم بر رادیوی آزادی گفت اکنون آنهایی که این افراد را متهم میکردند خود به مسئولیت کشانیده خواهند شد.
اطلق سلاحهم و هم الان یعنی اليوم ان شاء الله في بيوتهم.
آنها را آزاد کردند و انشاءالله که الکه به خانه های خود برگشته باشند. آنها افسران پرکار، حرفه‌ای و وطن دوستند و به جای کار پیشین خود با سری بلند برمیگردند.
یعنی کرامتهم و مسئولی به منهم خلال ایام الماضیه.
23 افسر بلندپایه وزارت امور داخلی عراق روز پنجشنبه با اتهام تهیه تبادلات علیه دولت سروزیر نوری مالکی و تلاش احیای دوباره حزبی در دوران صدام حسین حاکمی بحث بازداشت شده بود. سه سرباز دانیا روز جمعه بر اثر انفجار بم در ولایت هلمند افغانستان کشته شدند. سروزیر دانیا اندرس فوگ راسموسن هلاکت این سه سرباز را بزرگترین تلفات کشورش در افغانستان نامید. یک سرباز هلندی در همین حال در یک درگیری با جنگیان طالب در ولایت اوروزگان کشته شد. از آغاز سال در افغانستان بیش از 280 سرباز خارجی غالباً اساکری آمریکا به هلاکت رسیده اند. مجلس پایانی پارلمان جمهوری چک برنامه اعزام 200 سرباز اضافی به افغانستان و همین طور تمدید زمان حضوری 500 سرباز در حال حاضر در افغانستان مستقر بوده این کشور را رد کرد. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا روبرت گیتس برنامه اعزام یک بریگاد جنگی عبارت از تقریبا 2800 سرباز به افغانستان را تصویب کرده است. حمله شب جمعه جنگیان طالب به یک ماشینی که برای نیروهای خارجی در افغانستان مواد سوخت می‌برد منجر به هلاکت 3 نفر شد. این حمله در عقبه خیبر پاکستان مسیر اساسی تامین نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان صورت گرفته است. مقامات محلی می‌گویند دو تن از کشته شدگان رانندگان ماشین و یکی دیگر دستیاری آنها بوده است. روز شنبه در همین منطقه قبل نشین در راه گذری یک کاروان دیگری ماشین‌های ناتو نیز بمب ترکیده، ولی کدام خسارات جانی و فنی در پی نداشته است. قزاقستان صادرات گندم و مواد سوخت به تاجیکستان را در زمستان و بهار افزایش خواهد داد. این توافق در جریان ملاقات رؤسای این دو جمهوری امام‌علی رحمان و نورسلطان نظربایف به دست آمد. ملاقات دو پرزیدنت در حاشیه نشست غیررسمی رهبران چند کشور پسا شوروی در قزاقستان دایر شد. یک موضوع اساسی همایش غیررسمی رهبران هفت کشور شوروی سابق بررسی راه‌های مقابله با بحران سراسری مالی است. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفت که میخواهد از آمریکا به خاطر بهبودی وضع اقتصاد کشورش 5 میلیارد دلار قرض بپرسد. لوکاشنکا در صحبت با تلویزیون دولتی بلاروس گفت چندان امیدوار نیست که این درخواست او برآورده شود، ولی مطمئن است که صندوق بین المللی پول به بلاروس 2 میلیارد دلار قرض خواهد داد. با گفته مقامات مینسک روسیه نیز الکی راضی شده است به بلاروس 2 میلیارد دلار دیگر قرض بدهد. رادیوی دولتی ایران خبر داد که این کشور به خاطر از حمله رهزنان بحری دفاع کردن کشتی هایش به ساحل های کشور آفریقایی سومالی یک کشتی جنگی فرستاده. از کشتی جنگی ایران در این آبهای برای حرکت کشتی ها خطرناک به صفوف کشتی های آمریکا و روسیه و چند کشور دیگر خواهد پیوست که نیز به خاطر تامین امنیت کشتی های بارکش در خلیج عدن شنا می کنند. راه کانال سوئز که کوتاه ترین مسیر بین آسیا و اروپا و آمریکا است محض از خلیج عدن میگذرد، ولی تنها در سال جاری در این خلیج بیش از 30 کشتی هدف حمله رهزنان بحری قرار گرفتند. و در حالی که کشتی های جنگی به خاطر تامین امنیت کشتی ها در ساحل های شرقی افریقا جمع شده اند، افراد مسلح در ساحل های غربی این قاره در حوزه نیگر با 3 کشتی مربوط به کارخانه های نفتکش حمله آورده، دست کم 2 شهروند روس را ربوده اند. این حمله روز جمعه در ساحل های ولایت اکوا ایبوم نیگریا صورت گرفت. ادبای ربوده شده روسیه در آسکون کارخانه آلومین سازی نیگر که فعلا به شرکت روسکی آلومینی بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در جهان تعلق دارد کار میکردند. مسئولیت این سلسله حمله ها را کسی بر عهده نگرفته است و یک مسجد مسلمان ها در شهر لیون در جنوب و شرق فرانسه صبح امروز بر اثر سوختار کمی تخریب شد. وزارت امور داخلی فرانسه میگوید که مسجد را قصدن آتش زده اند. پلیس میگوید آتش سوزی در مسجد را تخریب کرده اما به داخل آن گسترش نیافت و در نتیجه خسارات وارده در داخل بیشتر از دود آتش بوده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی و به دنبال نشر اخبار سرخط مطالبی که در ادامه برنامه تقدیم شوند. تغییرات در خریطه حضور نیروهای خارجی در افغانستان. آمریکا شمار نیروهایش را افزایش می‌دهد ولی چخه می‌خواهد همه سربازانش را از افغانستان بیرون کشد. گاز هست. شرکت کانادایی تتیس پترولیوم می‌گوید تا 2 سال دیگر تاجیکستان را پره با گاز خودی تأمین خواهد کرد. سانسور و خودسانسوری، بحث این موضوع در نشست خبرنگارانی وادی زرافشان. نگاه تازه به تاریخ روشقلعه یا روسقلعه بدخشان و ویژگی های شب چیله و یا شب یلدا، طولانی ترین شب سال که در تقویم مردم فارسی زبانان به عنوان آغاز رسمی فصل زمستان شناخته شده است. بخش اساسی برنامه را از موضوع افغانستان شروع میکنیم. آمریکا تصمیم گرفته است در چارچوب برنامه تقویت نیروهایش به خاطر مقابله با مقاومت‌های افزاینده در افغانستان، شمار نیروهایش در آن کشور جنگ زده را با یک بریگاد دیگری جنگی عبارت از 2800 سرباز بیافزاید. این خبر در حال نشر شد که پارلمان جمهوری چخ از تمدید زمان حضور نیروهای این کشور در افغانستان دست کشید. در حال حاضر در افغانستان حدود 70000 سرباز خارجی مشغول نبرد علیه جنگیان طالبان و القاعده ان. از جمع نیروهای خارجی در افغانستان تقریبا بیش از 30000 را اساکری آمریکا تشکیل میدهند که و پنتاگون میخواهد تا 2 سال دیگر با آن کشور باز 4 بریگاد دیگری جنگی بفرستد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما براتی یوسفی.
مقامات نظامی آمریکا روز جمعه خبر دادند که وزیر دفاع آن کشور روبرت گیس برنامه اعزام نیروهای جنگی هوایی به افغانستان را تصویب کرده است. با گفته این منابع، این بریگاد جنگی آمریکا عبارت از تقریبا 2800 سرباز و مجهز با چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی در بهار سال آینده در افغانستان مستقر خواهند شد. اما این برنامه استقرار نیروهای اضافی آمریکا در افغانستان هنوز به طور رسمی اعلان نشده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، این بریگاد جزءی از 20000 سرباز اضافی خواهد شد که جنرال دیوید مکرنان، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا و پیمان نظامی ناتو در افغانستان، به خاطر فرو نشاندن آتش مقاومت‌های افزاینده جنگیان طالب در ولایت شرق و جنوب افغانستان درخواست کرده بود. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس که در تاریخ 11 دکبر سال روان از قندهار افغانستان دیدن کرده بود، در جریان آن سفر پیرامون ارسال نیرو و ذخایر بیشتر به آن کشور تعهد سپرد و از جمله گفت:
Beyond January we are hopeful that we will be able to send an additional 2 combat.
بعد از ماه ینوار ما خیلی امیدواریم که تا پایان فصل بهار خواهیم توانست 2 بریگاد اضافی جنگی بفرستیم. فکر میکنم یک جزء مهمی درخواست جنرال مکرنان نیروهای یاری رسان از جمله نیروهای جنگی هوایی است که میتوانست خیلی کمک کند و از این رو ما در واشنگتن روی این همه درخواست ها کار میکنیم.
So we'll be working all of those requirements in Washington as well.
زمینان مسئله به افغانستان ارسال کردن باز 2 بریگاد دیگر ارتش آمریکا نیز در دست آموزش و بررسی قرار دارد، ولی تصمیم در مورد اعزام آن 2 واحد اضافی به احتمال غالب در پی در افغانستان تا تابستان سال آینده مستقر شدن 2 بریگاد اول گرفته خواهد شد. شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در حال حاضر بیشتر از 30000 بوده. برخی از واحدهای نظامی آمریکا در هیئت نیروهای بین المللی تامین امنیت افغانستان یا خود ISAF عمل میکنند که امور فرماندهیشان را پیمان نظامی ناتو بر عهده دارد. جمع نیروهای بین المللی در افغانستان در مرحله کنونی قریب به 70000 نفر میرسد. خبری آمادگی پنتاگون برای ارسال نخستین بریگاد اضافی جنگی به افغانستان در حال نشر شد که برخی کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو با بازنگری تعهدات خود در قبال افغانستان پرداختند. روز جمعه 19 دکبر پارلمان جمهوری چخ برنامه پیشنهادی افزایش شمار و تمدید زمان ماموریت نیروهای چخی مستقر در افغانستان را رد کرد. جمهوری چک در هیئت نیروهای تحت فرمان ناتو در افغانستان تقریبا 500 سرباز دارد و در چارچوب برنامه آمریکا و ناتو به خاطر فرو نشاندن آتش مقاومت جنگیان طالب میخواست به آن کشور جنگ زده 200 سرباز اضافی بفرستد که پارلمان رد کرد. با این حال خبرهای رسیده از افغانستان حاکی افزایش حملات چریکی های علیه اساکر خارجی اند. تنها روز جمعه 19 دکبر در افغانستان باز 4 سرباز ناتو کشته شدند. 3 سرباز دنیاگی بر اثر به مینا و یا بمب برخوردن ماشین زیرپوش حامل این سربازان در ولایت هلمند به هلاکت رسیدند. انفجار بمب روی راه در ولایت اوروزگان منجر به هلاکت یک سرباز هلندی و جراحت برداشتن یک دیگر شد. فقط در سال 2008 در افغانستان بیش از 280 سرباز خارجی کشته شدند. بخش اعظم اساکر خارجی کشته شده سربازان آمریکا بودند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
آزادی.org بزرگترین خزینه اخبار و تحلیل و عکس و ویدیو با زبانی تاجیکی در جهانی بیکرانی اینترنت. اما در ادامه برنامه برویم به تاجیکستان. دیوید روبسون رهبر شرکت کانادایی تیتیوس پترولیوم فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را خیلی عالی توصیف کرده گفته است این شرکت قادر است تا 2 سال دیگر نیازمندی های تاجیکستان به گاز طبیعی را از حساب استخراج گاز از کانهای این کشور پورا برآورده سازد. تیتیوس پترولیوم برای استخراج گاز از 5 کان واقع در تاجیکستان خط مجوز به دست آورده، در حال حاضر 2 کانی گاز در این کشور را دوباره فعال کرده است. مقامات تاجیکستان ذخیره موجود گاز در کانهای این کشور را بیش از 3 تریلیون متر مکعب برآورد میکنند، اما در حال حاضر این کشور گاز طبیعی را اساسا از ازبکستان و با قیمت 145 دلار برای 1000 متر مکعبش وارد میکند. اما تاشکن گفته است از سال آینده نرخ گاز را 2 مرتبه دیگر بالا خواهد برد. پیرامون برنامه‌های پر ادعای شرکت کانادایی تیتیس گزارش داریم که همکار ما اسلم مومنزاد از دوشنبه فرستاده است.
شرکت آمریکایی تیتیس تاجیکستان لیمیتد اعلام کرده است که تا 2 سال دیگر می تواند نیاز تاجیکستان با گاز طبیعی را با گاز خودی برآورده سازد. دیوید رابسون رئیس شرکت تیتیس تاجیکستان لیمیتد میگوید تامین کلی نیاز تاجیکستان با گاز طبیعی تا 2 سال دیگر امکان پذیر است. به قول آقای رابسون در زودترین فرصت این شرکت به انتقال شبانه روزی تا 150 هزار متر مکعب گاز طبیعی به شهر دوشنبه آغاز خواهد کرد. این امر در پی مورد استفاده دوباره قرار دادن کان گاز کم سمال در اطراف پایتخت تاجیکستان امکان پذیر شده است. آقای رابسون میگوید شرکت تیتیس تاجیکستان لیمیتد طبق سازشنامه برای استخراج نفت و گاز تاجیکستان 25 میلیون دلار مبلغ گذاری کرده است. وی میگوید موافق سازشنامه 100% مبلغ سرمایه گذاری از ماست و در صورت استحصال گاز 70% آن از شرکت و 30% آن مال تاجیکستان خواهد شد. شرکت تیتیس تاجیکستان لیمیتد ماهی ایونی سال جاری با دولت تاجیکستان برای کارهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در جنوب کشور سازشنامه بسته و کار آغاز کرده است. بر اساس این سازشنامه شرکت تیتیس تاجیکستان لیمیتد در نوبت اول کانهای نفت و گاز خواجه سرتیز و بلجوان را برقرار کرده، کارهای اکتشافی گیالوجی و کشایش کانهای نوی نفت و گاز را در منطقه جنوب کشور براه میموند. دیوید رابسون رئیس این شرکت میگوید سال آینده شرکت مذکور برای بررسی مسائل زلزله شناسی در محل کانهای گاز طبیعی در تاجیکستان نیز حدودی 10 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. این شرکت علاکای کان گاز خواجه سرتیز در جنوب این کشور را نیز فعال ساخته است و همکنون انتقال این مواد سوخت برای مشتریان در شهر کلاب آغاز خواهد شد. مقامات تاجیکستان از خبر آغاز انتقال گاز طبیعی به شهر دوشنبه استقبال میکنند. صدرالدین فیض‌اللهیف معاون وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان میگوید شرکت تیتیس تاجیکستان لیمیتد با تجهیزات فنی که برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز به تاجیکستان وارد کرده است، به زودی تقاضای منطقه جنوب تاجیکستان را با گاز تأمین میکند.
با کارخانه های فری نفت و گاز استحصال کنی جنوب کار کرده استادن و قسم های احتیاطی و مواد های ترکشی برای گذراندن کارهای گیالوجی وارد کرده استادن و ما باوری داریم که شرکت مذکور در رشد و احیای سوهای نفت و گاز سهم خود را میگذارد.
بنابر آمار رسمی تاجیکستان بیش از 3 تریلیون متر مکعب گاز و حدود 200 میلیون تن نفت ذخیره داشته است. این در حالی است که تاجیکستان همساله از ازبکستان 600 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را با قیمت 145 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز با مشکلات زیادی خریداری میکند. کارشناسان میگویند ازبکستان در 3 سال اخیر نرخ هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را برای تاجیکستان از 55 دلار تا به 145 دلار افزایش داده است که باعث ورشکسته شدن قسمت اعظم کارخانه های صنعتی در تاجیکستان شده است. امسال نیز بنابر اطلاع شرکت تاجیک گاز ازبکستان قیمت گازش را میخواهد افزایش دهد. به اعتقاد کارشناسان استخراج گاز طبیعی خودی میزان بستگی تاجیکستان از گاز ازبکستان را کاهش میدهد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادعای شرکت کانادایی تتیس پترولیوم که میگوید تا دو سال دیگر احتیاجات تاجیکستان با گاز طبیعی را از حساب گاز خودی پورا تامین خواهد کرد. و اکنون از پنجکین، خبرنگاران وادی زرافشان در یک نشست موضوع سانسور و خودسانسوری در رسانه‌های این وادی را بحث کردند، ولی بحث این مسئله در وادی زرافشان در حال دایر می شود که بجز از چند گواهنامه که خیلی احیان به نشر می رسند و یک تلویزیون محلی، فضای مطبوعاتی این وادی دیگر تقریبا خالی است و در وادی زرافشان تاکنون یگان رسانه مستقل رادیویی و یا تلویزیونی نیز ارزی وجود نکرده است. پس در چنین شرایط مردم وادی زرافشان اخبار مهم تاجیکستان و جهان را از کجا دریافت می کنند و مسئله سانسور خود سانسوری در این در راه دسترسی به این معلومات برای این مردم تا کجا مانع ایجاد میکند؟ گزارش همکاری ما شاهین رفشان از پنجکند.
سازمان غیر دولتی زنان شرق در وادی زرافشان طبق یک برنامه خیش نشست آموزشی را برای روزنامه‌نگاران وسایل اخبار عمومی ناحیه پنجکند در موضوع سانسور و خود سانسوری راه اندازی نموده است. نظر به گفته متخصصان سازمان زنان شرق، پژوهش های دایر نموده این سازمان معین نموده است که اکثر ژورنالیستان محلی از استفاده وسایل الکترونی حفظ حقوق های خیش دانش کافی نداشتند و از این باعث میگویند آنها بیشتر به سانسور غیررسمی از جانب مقامات ها و راهبران روبرو میشوند. حراس از تعقیب خیش نموده دست به خود سانسوری میزدند. زهرا نظام و ترینر آموزش های مزبور گفت
они незнакомы с законодательством, которые отражают вопросы этики журналистов.
خانم شریفوا میگوید هدف نشست آموزشی مزبور رساندن معلومات های بیشتر و موضوع سانسور و خود سانسوری برای روزنامه‌نگاران و تجربه و راه های رفع سانسور و خود سانسوری هنگام فعالیت روزنامه‌نگاران بوده است. خانم شریف و همچنین تایید نمود که نشست آموزشی مزبور با پشتیبانی مالی کمیته هلسینکی ماه یک مرتبه تا ماه مارس سال 2009 گذرانده می شود. در نشست آموزشی روزنامه‌نگاران محلی اظهار نمودند که اگرچه طریق رسمی سانسور در تاجیکستان وجود ندارد، ولی آن طریق غیر رسمی میگویند آنها از جانب راهبران و مقامات های گوناگون همه روزه به هنگام فعالیت آنها مشاهده می شود. این حالت گفتند آنها باعث مشکلات و دسترسی به اطلاعات و انعکاس سری وقتی گزارش ها می شده است. میسره تیلایوا یک تن از روزنامه نگاران تلویزیون محلی شهر پنجکن در این بابت گفت
توضیحی که برای ما لازم است ما دسترس کرده نمیتونه، یعنی که بعضی اونهایی که متصدیتا خودداری میکنن، ولی اگر که ما آشکارا بگوییم برای حمایه اجرایتان یگان کفالته نمیتونه.
اسماعیل ظریفی یکی دیگر از شرکتداران نشست آموزشی گفت بسیار وقت راهبران از پاسخ خودداری میکنند.
بسیار چیزی راه هست روزنامه نگاران میپوشاند،
این در حالی است که در منطقه زرافشان 50 روزنامه‌نگار در 5 روزنامه و یک تلویزیون محلی فعالیت دارند. شاهین رفشان، رادیو آزادی، پنجکن.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه برنامه دو موضوع فرهنگی. یک ساکن سلدیده بلخشان در کتابی که با نام در پایه شاه تیرانداز نشر شد تلاش کرده است به تاریخ موضع روشقلعه این ولایت کوهستانی از زاویه سرنوشت یک نفر نظر کند. شیرینبیگ احمدبیگ مثلا میگوید که روشقلعه در اصل رستقلعه نام داشت، اما چرا رستقلعه؟ پاسخ این و دیگر سوال های مربوط به تاریخ روشقلعه در گزارشی که همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خاروغ فرستاده است.
در پویای شوی تیراندوز با چنین عنوان کتاب سابقه دار مهنت شیرین بیگ احمد بیگ دسترس خوانندگان شده است. مؤلف کوشش کرده است که در مثال تقدیر یک نفر به تاریخ نوی روشقلعه نظر اندازد. واژه روشقلعه از جانب محققان با چندی معنی به مثل قلعه سرخ، قلعه در بلندی یاد می شود. اما از نگاه مؤلف طبق روایت راست قلعه بودن آن به حقیقت بیشتر راست می آید. وی گفت که مشکلات یک دیر ذخیره آب آن است که با تمام شدن آن حتی محافظان دلیر و شجاع‌ترین چاره جز از تسلیم و یا خودکشی نداشتند. اما در این قلعه در دامنکوی نزد مرکز نوی جای گرفته چشمه بود است که از رگ‌های زیرزمین آب می‌خورد و دشمن چاره بستن آن را نمی‌یافت و آن را راست قلعه عنوان کردند.
من خلاصه کردم که این قلعه در بالای یک چشمه واقع است که امون خانها از امون چشمه پنهانی از دیگرها روز شده آب کشیده می‌خوردستند.
اما شوی تیرانداز قلعه در نزدیکی مرکز نوئیه که چون قلعه مراددنده و مقدس پرورش می شود. شیرین بیگ احمد بیگ می گوید
شوی تیرانداز از روی روایت کوگرد مرحوم بندیشو و امک بزرگم خلیفه شو فوزل برهامد که اگر از قلعه این کو نوری پیدا شده به طرف مقابل کوی سپیتور رود، در این دوره نه تنها در محیط جای ما بلکه در کل مناطق جهان ناتنجی نهارمی به وجود می بود. شوی تیرانداز این مکان اساسی مجازی مقدس است.
مؤلف به تاریخ نوئیه توسط تقدیر پدرش خلیفه احمد بیگ که در سال اوی تعقیب کنی 1930 بایتیوم ابس اما پس از مرگ بیگونه دانسته شده است نظر افکنده است. شخص باسواد و داننده خوب شعر و ادب و سزاوار حرمت مردم بودن گناه اساسی خلیفه احمد بیگ بوده است. شیرین بیگ بیان داشت که نوئیه روشقلعه سال 1932 تأسیس و در عین اوج پیشرفت سال 1960 برهم داده شده پس آن سال 1992 از نو برقرار شد. با گفته شیرین بیگ و چون سابقه دار مهنت بر این نظر است که برهم زدن نوئیه باعث از همه گونه ترقیات اجتماعی و اقتصادی دور ماندن آن شده است. کتاب را نشریات پامیر دسترس خوانندگان گردانده است. میرزا جلال شاهجمال رادیو آزادی خورخ.
نگاه تازه به تاریخ روشقلعه بدخشان و روز شنبه 20 دکبر کوتاه‌ترین روز سال و شب 20 به 21 دکبر به این ترتیب طولانی‌ترین شب سال است. شبی که در تقویم مردم فارسی زبانان همچون شب یلدا و یا شب چیلا تجلیل می‌شد و از پایان فصل پاییز و آغاز رسمی زمستان درک می‌داد. البته سنت استقبال از شب یلدا در تاجیکستان امروز رایج نیست، ولی در ایران که امشب به تاریخ 30 آذر ماه راست می‌آید از شب یلدا همچنان به طور گسترده تجلیل میکنند. در گفتگوی با رادیوی فردا رضا مرادی قیاس‌آبادی از پژوهشگران معروف آیین‌های فرهنگی ایران از ویژگی‌های شب یلدا و از ویژگی‌های تجلیل آن در قلمروهای مختلف فارسی زبان از جمله در بدخشان و افغانستان چنین گفت:
شب چله ریشه‌ای در باورهای کیهانی داره، یعنی از طبیعت برگرفته شده و یه سری دستورات آیینی یا دستورات دینی یا قومی خاصی نیستش و متعلق به همه مردم، همه اقوام، همه اشخاص گوناگونی بوده. دیگه اینکه شب چله به نظر میاد که یکی از کهن‌ترین جشن‌های شناخته شده بشری باشه، با اینکه شواهدی از قدمت فراوانش در دست نیست، اما با توجه به اینکه از یک پدیده طبیعی و ملموس که برای انسان ابتدایی هم قابل تشخیص هست برگرفته شده، طبیعیه که قدمت خیلی زیادی داره. از اونجایی که از شب چله در متون دینی یاد کرده نشده، به نظر میاد یک آیین کاملا مردمی بوده و در نتیجه تونسته بسیار دیرپا و زنده باقی بمونه. اگر این جشن به یک دین خاصی منسوب میشد، به مرور هنگام قدرت گرفتن ادیان دیگه با اون به مخالفت برمیخواستن و ممکن بودش که کم رنگ بشه یا از شکوه و اهمیتش کاسته بشه.
آقای قیاس‌آبادی، همواره این نظریه ابراز شده که مراسم کریسمس که در بسیاری از نقاط جهان همه سال جشن گرفته میشه به عنوان سال نو، ریشه داره در همین مراسم شب یلدا. تا چه حد این نظریه درسته؟
ببینید، به موجب کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی، اولا راجع به تقویم میلادی که صحبت میکنه ابوریحان، اشاره میکنه که منظور از میلاد خورشید است یعنی تقویم میلادی رو دقیقاً به معنی همین مفهوم شب چهل میگیره و اشاره هم به اینکه منظور از میلاد تولد عیسی مسیح بوده باشه نکرده. متون دیگر هم همین شکلی. از طرف دیگه در تقویم کهن سیستانی نام نخستین ماه فصل زمستان یعنی معادل دی ماه کریست بوده که به نظر میاد که کریسمس از این واژه الهام گرفته شده باشه یا لاغت تحت تأثیر این واژه بوده باشه. از طرف دیگه میدانیم که در تقویم میترایی، البته میترا یا مهر درسته که در ابتدا با خورشید متفاوت بوده، پدیده دیگری بوده، ولی لاغت حدود 2000 ساله که خورشید رو با میترا یکی دانستند.
آقای قیاس آبادی، درباره مراسم شب چله قدی صحبت کنید.
به صورت سنتی ترین شکلی که میتونم بهش اشاره بکنم در میان مردمان پامیر و بدخشان در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان برگزار میشه که حتی هنوز از تقویمی استفاده میکنند که تقویم پامیری که هنوز مبدأش از آغاز زمستان و از شب چله هست، یعنی در آغاز زمستان سال نو گاهشماری پامیری هم یکی از کهن‌ترین نمونه های گاهشماری ایرانی هست آغاز میشه. ویژگی متداول این جشن به جز شب زنده‌داری و جشن و پایکوبی و سرور، جمع آوردن مقدار زیادی از خوراک های سرخ رنگ هست که به افتخار میترا یا خورشید به رنگ سرخ هستند، یعنی آذین کردن و ترتیب دادن سفره‌ای از خوراکی هایی که به رنگ سرخ باشند تداول داره و تداول داشته، مثل هندوانه، انار، خرمالو، سنجد، سیب و عموما میوه ها و خوراکی هایی که پاییزی باشند و به رنگ سرخ باشند. البته در دیرباز در ایران تقویم های آفتابی هم ساخته می شده که زمان هایی از سال رو از طریق این بناها و از طریق شکاف هایی که داشته می توانستن طلوع خورشید رو ببینن، که علاوه بر اینکه یک ویژگی گاه‌سنجی و زمان‌سنجی داشته، یک حالت آیینی و گرامی هم برای مردمان داشته که نظاره‌گر سیر حرکت خورشید در افق بامدادی بودن، که یکی از این نمونه ها چارتاقی نیاسر هست در نزدیکی کاشان، که از این نمونه چارتاقی ها زیاد بوده در ایران که آنچنان سالم باقی نموندند که سالمترینش چارتاقی نیاسر هست و تعدادی از اونها تغییر کاربری دادن، مثلا چارتاقی روستای کهک هست که تبدیل به امامزاده شده یا چارتاقی روستای نویس هست در تفتش، که اینها به گونه‌ای ساخته شدند که از روزنه میان پایه‌ها مردم می توانستند در شب آغاز زمستان یعنی در هنگام شامگاه شب چله و بامداد روز بعدش خورشید رو از روزنه‌های خاصی که برای این کار تنظیم و تربیت و طراحی شده بوده تماشا بکنند.
گفتگوی بود با رضا مرادی، قیاس آبادی، پژوهشگر آیین‌های فرهنگی ایرانی، پیرامون ویژگی‌های تجلیل از شب یلدا یا شب چله در قلمروهای گوناگون فارسی زبان. شب یلدا طولانی‌ترین شب سال در تقویم مردم فارسی زبان به عنوان آغاز رسمی فصل زمستان شناخته می‌شود و رسیدن شب یلدا را به جمع عزیزان شنونده این برنامه نیز مبارک باد می‌گویم. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان نشر اول مجله بامدادی یکشنبه 21 دکمبر. بر من میرزای سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی و با تازه ترین خبرها خدمت شما برخواهم گشت، ولی فعلا گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارم برات یوسفی با مجله زیست محیطی برگی سبز ادامه می دهد. با رادیوی آزادی بمانید.
قمت کن در دلکش، قمت کن در دلیم، میگی نانازی چمن، ربا کن برگی شما، میگی نانازی چمن، ربا کن برگی شما، قمت کن در دلکش، قمت کن در دلیم، ربا کن در دلکش، قمت کن در دلیم. ربکا برگ شما میگین نازی چما ربکا برگ شما ربکا در دیلک.